بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. القول في أحكام اليد. در ابواب مختلف از فقه فقها به مناسبت راجع به احکام ید صحبت کردن، احکامی که مترتب بر ید هست. یکی از اون ابواب کتاب القضا هست که در کتاب القضا به مناسبت بعض احکامی که مربوط به ید هست صحبت شد. مثلا فرض فرمایید یک کسی میاد ادعا میکند مالی که این مال تحت ید زید است، میگه این مالی که دست شماست ملک من است. خب اینجا او ذوالید، صاحب ید، ید بر این مال داره، این مدعی حساب میشه. همونقدر که این ید بر اون مال داره، اونو ترتیب آثار ملکیت برش میدیم، میگیم اینی که ادعا میکند مال منه باید اثبات بکند، و الا اون طرف ید براش کافی است. ید علامت ملکیت هست و اون که ید داره نباید اثبات کند مال منه، همون ید براش کافی است. لذا میگیم اونی که مدعی است باید اثبات کنه، اگر دلیلی برای اثبات نداشت اون طرف قسم میخوره، منکر حساب میشه. یه وقت از ادعا میکند مالی را که در تحت تصرف دو نفر یا بیشتر، یه خانه چند نفر تو این خانه نشستن، ذوالید هستن، یک کس ادعا میکند این خانه مجموعا ملک منه، باز اینم مورد بحث. یه وقت است که عرض کنم که تنازع میشه بین دو نفری که صاحب ید هستند، دو نفر تو خانه نشستن، این میگه خانه ملک من است همش، اون یکی هم میگه ملک منه، هر دو هم ید دارن. اینجا این بحث میاد که در صورت تنازع بگیم مالک کدومند، کی مدعی است کی منکر، اینا بحث میشه. یعنی عرض کنم که یا مورد تعارض، یک کسی الان ید داره، عرض کنم که با ید سابق تعارض میکند، دیگری ید داشت، حالا یک کسی دیگه ید داره، این تعارض بین ید قبل و بعد، اینا مباحث که بعد میرسیم. بالاخره یک احکامی مترتب بر ید هست در باب قضا، در کتاب القضا به مناسبت ذکر میشه. عرض کنم که در ابواب مختلف هست، یکیش اینجا. بعضی از متأخرین اینها در مقام بر اومدند و تمام احکامی که مترتب بر ید هست اینا رو از ابواب مختلف فقه جمع کردند تحت عنوان قاعده الید، همه را یک جا بحث کرد، قاعده الید. چون وقت در کتاب قواعد الفقهیه، کتاب عنوان قواعد الفقهیه عرض کنم که تألیف میکنن، یکی از اون قواعد هم قاعده ید است. این احکامی که در ابواب مختلف هر بابی به مناسبت ذکر شده اینا رو جمع میکنن یه جا بحث میکنن تحت عنوان قاعده ید. عرض کنم که یه قاعده دیگه هم داریم، قاعده علالیت، قاعده تولیت و قاعده علالیت. قاعده علالیت اون در باب زمان هست، علالیت ما اخذت، علالیت یعنی به عهده ید است، ید یعنی صاحب ید، اون که تصرف علل ید یعنی علل متصرف، ما اخذت به عهدش هست حتی تعدی، اونو میگیم قاعده علل ید که مربوط به زمانه. ولی اینجایی که مربوط به اماره ملکی است اینو میگیم قاعده ید. توجه فرمایید، حالا مرحوم امام در اینجا یه قدری بیش از اون مقداری که مثل مرحوم صاحب جواهر و در بعضی کتب فقهیه فقط اون فروعی که مربوط به باب قضا هست اونو ذکر میکنه. امام یه خورده از این فراتر گرفتن، نه قاعده ید رو اینجا عنوان کردن که همه احکامی که مترتب بر یده، و نه یه فروع خشکی که اختصاص به این باب داره. این تقریبا جمع بین هر دو شده. لذا ما هم در اینجا عرض کنم که طبعا به مرحوم امام و در متن عنوانمون که تحریر امام هست به مقداری که نیاز هست برای توضیح این فروع و مبنای این فروع یه مقدار توضیح و توسعه بیشتری انشاءالله میدیم. ولی بحث ما قاعده ید نیست، که در قاعده ید خب مفصلتر عنوان میشه. در مسئله یک امام فرمان کل ما کان تحت استیلاء شخص و فی یده، کل ما کان تحت استیلاء شخص و فی یده به نحو من الانها فهو محکوم به ملکیت و انه لا. این همون قاعده ید است، کل ما کان تحت استیلاء شخص، هر چیزی که انسانی استیلا بر او دارد و در ید اوست، در تحت تصرف و استیلا و سلطه اوست، به نحو من الانها، یا خریده یا صلح بشده یا رفته مثلا احیا کرده زمینی را، از باب حیازت چیزی را در آورده، هرچه به نحو من الانها در دست اوست و تحت سلطه اوز، فهو محکومون به ملکیته، میگیم این مالک اوز و انهو له، این مال اوز. یه تعمیمی هم میدن که رو بعد باید توضیح بدیم، سوا اون کان من الاعیان، چه این که اون چیزی که تحت یدش هست اینیست از اعیان، اول منافع، یا این که مثلا خانه‌ای در تصرفشه و خودش میگه مال من نیست اجاره کردم، این منفعت این خانه تحت ید اوست. این حالا بحثه که آیا سلطه و عرض کنم که ید بر منافع هم صدق میکنه، با اینکه منفعت چیز موجودی نیست، عرض کنم که آن به آن تصرم پیدا میکند، یه آن حادثه یه آن عرض کنم که از بین میره، آیا منفعت استیفا که چیز خارجی نیست میشه بگیم سلطه بر او دارد، ید بر او داره؟ امام قبول کردن سوا اون کان من الاعیان اول منافع او غیرها، یا از حقوق باشد اصلا، نه این است نه منفعت هست یا غیر اینها، عرض کنم که این محکوم است به اینکه ملک اوست. حالا این عرض کنم که عبارت مرحوم امام در اینجا از چند جهت ابتداعا باید صحبت کنیم. یکی عرض کنم که مدرک قاعده چیه، به چه دلیل ما اعتبار قائلیم برای قاعده ید، برای ید اعتبار قائلی، این دلیل اماریتش که میگیم اماره ملک است چیست؟ پس یک بحث در جهت بله مستند قاعده، مدرک قاعده، دلیل اعتبار قاعده در این بحث میشه. این امر اول. خب استدلال شده است برای اعتباریت به اموری. اول اجماع، دلیل اعتبار ید، دلیل اماریت ید، دلیل ملکیت ید که علامت ملکیت است، اجماع هست، اتفاق کل من الفقها، اختصاص به مسلمین هم نداره بلکه عامه هم این رو قائلن که اتفاق دارن همه به این که ید اماره است برای ملکیت. این اجماع و اتفاق ثابت هست بلا شبهه، منتها این رو بخوام دلیل بگیریم مستقل فیه اشکال، که بگیم دلیل مستقلیست برای مطلب، برای این که من المحتمل مدرک مجمعین همون ادله است که بعد میگیم. پس اجماع میشه اجماع مدرکی، ما باید به مدرک اجماع مراجعه کنیم، چون احتمال دارد یه اجماع تعبدی نیست که ما قبول بکنیم بگیم کشف از قول معصوم میکنند. نه، اجماعیست که اتفاق کل هست، مدرک هم داره، روایات هم هست، دلیل دیگه هم هست، من المحتمل مجمعین به استناد همین ادله گفته باشن این رو، نه اینکه یه دلیلی داشته باشن به دست ما نرسیده. بنابراین پس اجماع کشف تعبدی از قول معصوم نداره، لذا یک دلیل مستقل نیست، مدرکش رو باید مراجعه کنیم، مدرکش همون ادله است که بعد میگیم. پس دلیل اول که آوردن اجماع هست، ولی این اجماع دلیل مستقل نیست بلکه این اجماع مدرکی است، باید به مدرک مراجعه کنیم. خب دوم امری که بهش استدلال شده بناء عقلا است، که میگن عقلا به ما هم عقلا، عرض کنم که در جمیع ازمان و در جمیع اعصار و امکنه و امثار همه جا اتفق، عرض کنم که عقلا به ما هم عقلا، در جمیع اعصار و ازمان، در جمیع عرض کنم که امثار و امکنه و از جمیع ملل، اختصاص به مسلمان و غیر مسلمان هم ندارند، در هر زمان در هر مکان و از هر ملت و آیینی بناشون بردیم، شکی نیست که مراجعه میکنن تو بازار افرادی که جنس میفروشن و میخرن، نمیرن تحقیق بکنن که آیا این مالک هست یا نه، آیا دزدیده اومده میفروشه، آیا قصد کرده اومده میفروشه. حتی حالا روایاتی داره میخونی، اون وقتا عبد و عمه میخریدن، لعلهو خور رو در این حال اعتنا نمیکردن، همین که یک کسی زولیده اومده این عبد رو میفروشه میخرید، هم متا هم عرض کنم که یعنی انسان عبد و عمه و امثالین خرید و فروش میکردن و همیشه هم این بنا رو داشتن، الان هم هست. پس بناء عقلا تا برسد به زمان شارع، اگر بناء عقلا نیاز به عرض کنم که تأیید هم داشته باشد که بگیم امضا بشه بناء عقلا، امضا هم بوده، حتی خود شارع مقدس، خود پیغمبر ائمه علیهم السلام روششون همین بود، این کار رو میکردن. پس پیغمبر هم به ما هو و عاقلون، نه به ما هو و متشرعون و مبدعون لشریعه، به ما هو و عاقلون روشش این بود، ائمه هم جور بود، در مرعا و منظرشون این قضایا واقع میشده، یک کسی میره جنس میخره میاره، ترتیب آثار ملکیت بهش میدادن. پس این بناء عقلا همیشه در همه زمانها در همه مکانها از جمیع ملل بر این بود است که اعتبار قائل بودن برای ید و این ید رو اماره ملکیت می گرفتن، ترتیب آثار ملک می دادن به اون کسی که چیزی در دستش می این قلت لعل این که اینها اطمینان پیدا می کردن. نه از باب این که ید اماره است، وقتی می دن یک کسی جنسی می خواد بفروشه مطمئن می شدن مالشه، ازش می خریدن. پس اطمینان حجت بود نه ید اماره باشد، از باب اطمینان. این عرض کنم که مدفوع از این دعوا، این احتمال جواب دارد. جوابش این است که همچیز ثابت نیست که در ممکنه گاهی اطمینان پیدا می کردن، اما این که نوع معاملاتی که واقع می شه، نوع اعتباری که عقلا قائلن برای ید، پیداست از باب اطمینان نیست. درست اطمینان غالبا حاصل است، اما نه به علت اطمینان که بگیم چون مطمئنن میرن میخرن، چون مطمئنن مالک است. کثیرن انسان میره یک ناشناس رو از جنسی دستش ازش میخره، هیچ اطمینانی هم و کسی هم نگفته چرا اطمینان، چطور شما اطمینان کردی، چرا با اینکه اطمینان نداشتی خریدی، هیچ وقت این حرفا نیست. پس از باب اطمینان هم نیست، بلکه خود ید رو اماره ملکیت میدانستن، معامله ملکیت میکردن با اون صاحب ید، و اگر احتمال خلاف هم میدادن این احتمال خلاف رو القا می کردن، ترتیب اثر به احتمال خلاف نمی دادن، شک نمی کردن، معمولا می رفتن معامله ملکیت می کردن و معامله می کردن. اینجور نیست که عرض کنم که احتمال خلاف رو ترتیب اثر بشه. بنابراین پس این استدلال دوم برای اعتبار ید و مدرک ید که بناء عقلاست. علاوه بر بناء عقلا میتونیم تمسک به سیره متشرعه هم بکنیم. بناء عقلا گفتیم به ما هم عقلا، از هر ملتی مسلمان یا کافر، بگیم اصلا سیره متشرعه هم بر این بوده. الان هم متدینین مؤمنین اونایی که خیلی مقیدن به امور شرعی، بلند میشه میره تو بازار جنس رو میخره و ترتیب اثر ملکیت هم برش میده، و همین این سیره متشرعه بوده، از علما گرفته، از متدینین گرفته، این کار رو میکردن، حتی زمان ائمه بوده، در منظرشون هم بوده. پس یه وقت بناء عقلا به ما هم عقلا بهش تمسک میکنیم، یه وقت سیره و روش مسلمین متشرعه، اونایی که متدینن جهات شرعی و معتقدن بهش و رعایت میکنن، اونا هم بناشون همینه. و این سیره عرض کنم که استمرار دارد تا زمان ائمه، و خود ائمه هم روششون همین بوده. اگر خلاف این بود روششون باید بگن، اگر در اسلام در عرض کنم که روال شرع یک راه دیگری برای اطمینان و برای اینجور کارها بود، باید بگن. اگر اینا قبول نداشتن بنا عقلا را و این سیره را، باید رد بکنن، به مردم تذکر بدن. اونایی که سوال میکنن هی متوجه میشن که امام قبول ندارد این روش رو، هی سوال بکنن آقا چه شد، هیچ سوالی هم نیست. نه ائمه تذکر دادن که خلاف است، نه اینا رفتن سوال بکنن که آقا نظر شما چیه، چه جوری هست. پس معلوم میشه این سیره هم مستمر تا زمان ائمه است و تنفیذ شده، امضا شده. اگر ما به صرف این هم قبول نکنیم، حالا میرسیم روایاتی داریم که نه تنها این سیر رد نشده، بلکه با اون روایات میتونیم بگیم امضا کردن. پس اینم یکی اجماع، یکی بناء عقلا، و در ذهن میتونیم به سیره متشرع هم که مستمر از الی زمان ائمه به این هم تمسک بکنیم. اطمینان آور هم نه برای خاطر اطمینان عمل میکردن، ترتیب اثر میدادن. پیداست خیلی جاها با این که اطمینان نداشتن، اصلا مورد این شناختی نیست. وقتی یک کسی قالب، بلکه به عکس قالب، شما که میرید تو بازار زن خواهید، همه اینا رو میشناسید، آدم های متدینی هستند. احسن با یدشون دلیل مالکیت. خیلی خوب، بنابراین ما پیش از این نیاز نداریم که یدشون ارماره مالکیت. اطمینان به این که این مالک هست، ببینید اطمینان به این که این مالک هست، باید بدونیم این رفته از کجا خریده، یه حالت سابقه اینجوری براش پیدا بکنیم تا اطمینان پیدا کنیم. اما نه، شما همینقدر و پس بگید غلبه، غلبه حتما همین غلبه رو قبول کنیم. یعنی ببینید ملاک اطمینان نیست که بگیم اگر یه جا اطمینان نیست دیگه اماریت نداره. اگر ملاک اطمینان باشه، ببینید اگر ملاک اطمینان باشه، باید بگیم هر جا اطمینان هست. بله شما بفرمود اکثرم اطمینان هست، اما اگر یه جا اطمینان نداری نباید بخری. در حالت که اینجور نیست، در حالتی که اینجور نیست، و عقلا همین عرض کنم که ید رو، استیلا رو، اماره ملکیت میگیرن تا خلافش ثابت بشه. بله اگر خلافش ثابت شد دیگه ترتیب اثر نمیده، اما تا مادامی که خلافش محرز نیست ترتیب اثر میدن و القا میکنن احتمال خلاف، نه از باب اینکه اطمینان دارن. همین خود ید رو کاشف از ملکیت. خب غیر از این دو جهت، اجماع و بناء عقلا و سیره، روایاتی اینجا باز داریم که تمسک شده برای قاعده ید. یکی از روایات قبلا خوندیم، عرض کنم که به مناسبت روایت حفص ابن قیاس بود، روایت حفص ابن قیاس که این روایت دو از باب 25 از ابواب کیفیت الحکم در همین وسائل. روایت اینه: ان ابی عبدالله علیه السلام، مشایخ ثلاث روایت نقل میکنم، قال له رجل، حفص بن قیاس میگه حضور امام صادق بودم، یک کسی از امام این سوال رو کرد، قال له رجل اذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له، اذا رأيت شيئا في يدي رجل، ببینم چیزی دست کسی است، یه ماشینی که کسی روش سواره، روش توش نشسته، یجوز لی ان اشهد انه له، به صرف همین که میبینم در ید اوست، تسلط بر او داره، میتونم شهادت بدم که این مال اوست. اگر یه جایی از ما شاهد خواستم، شهادت خواستم، یه کسی اومده ادعا کرده رو اون ماشین، این آقا میگه با مال خودمه، من میتونم برم شهادت بدم که مال اوست، به استناد این که دیدم سوارش میشه، دیدم کلیدش دست اونه، اختیارش دست اونه. اذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له، قال نعم، امام فرمود بله میتونی شهادت بدی. اینجا بحث عرض کنم که شهادته، میخواد بگه میتونم شهادت بدم یا نه، کاری به اماره ملکیت نداره. شهادت میتونم بدم؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام بله. قال نه. قال الرجل، اون یه قدر شبهه داشت، گفت که اشهد انه فی یده، اونی که دیدم این است که در دست اوست، در اختیار اوست، همینو شهادت بدم، شهادت بدم که انه فی یده ولا اشهد انه له، نه که شهادت بدم ملک اوست. همونقدر که دیدم رو بگم، چرا ملکیت رو نگم؟ فلعله لغیره، چه میدونم شاید مال غیر باشد، پس احتمال خلاف میدم. پس اشهد انه فی یده، اونی که برا من روشنه و دیدم این است که در دست اوست، همین مقدار شهادت بدم. ولا اشهد انه له فلعله لغیره، چون احتمال خلاف دارد. فقال ابو عبدالله علیه السلام ایحل الشراء من، فرمود آیا مثال برش آورده، آیا میتونی ازش بخری؟ حلال است که بخری ازش، همین ماشین رو که در دست اوست و میگی شهادت نمیتونم بدم که ملک اوست، همینقدر شهادت میدم که در دست اوست. ایحل الشراء من؟ قال نعم. گفت چرا؟ میتونم برم ازش بخرم، حلال است ازش بخرم. فقال ابو عبدالله، امام فرمودن فلعله لغیره، خب همون شبهه که اون داشت، تو میری میخری، خب شاید مال غیر باشد در دست اوست، چجور حلاله بخری اما حلال نیست که شهادت بدی؟ فمن این جاز لک ان تشتری، چه جور شد که جایز بخری؟ چون گفت حلال بخرم. فمن این جاز لک ان تشتری و یسیر و ملکن له، وقتی هم خریدی میگی مالکم، ثم تقول بعد الملک هو لی، ادعا میکنی که مال من شد، و تحلف علی، حتی قسمم میخوری که این مال مال منه، این جایزه. فمن اینه جازه اینجور بخری و مالک بشی، قسمم بخوری که مال منه، ولا یجوز ان تنسبه الی اون شخص، بگی این مال اوست، ازش جایزه بخری و مالک بشی، خب اگه مالک نبود که تو هم مالک نمیشی، چجور جایزه است بخری و مالک بشی و ادعا کنی ملک من است، قسمم برش بخوری اما نتونی نسبت بده به او بگی او مالک است، ولا یجوز ان تنسبه او، این مال رو نسبت بدی الی من صار ملکه او من قبله الیک، به کسی که ملک او از قبل او به تو رسید، اگر اون مالک نبود احتمال میدادی مال غیر باشد، دست اوست، مال غیر از دست او، پس تو هم مالک نیستی، چطور شد تو مالک میشی و اما نمیتونی نسبت بدی به او بگو او مالک هست؟ وقت بعد یه استدلال بالایی کرد امام، ثم قال، قال ابو عبدالله علیه السلام لو لم یجوز هذا لم یقم للمسلمین سوق، اگر این جایز نباشد، چی جایز نباشد؟ یعنی این که میبینیم چیزی در دست کسیست بگیم ملک اوست، اگر این جایز نباشد که آثار ملکیت بار کنیم بر چیزی که در دست مردمه، در تحت استیلا و سلطه اونهاست، اگر این را جایز نباشد لم یقم للمسلمین سوء. تجربه این یک روایت تمسک شده بهش برای اعتبار ید، شهادت هم جایز از نظر سند روایت، عرض کنم که گفته شده است که ضعیف است به اعتبار قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد تو این روایت در سند هست و ذکر النجاشی انه لیس بالمروی، گفتن مروی نیست، موثق نیست، توثیق نشد. خب از نظر سند ضعفی درش هست، اما از نظر عمل اصحاب که نوعاً فقها هم نقل کردن و هم عمل کردن، مورد استشهاد قرار گرفته در ابواب مختلف. این روایت به مناسبت‌های متعدد در ابواب مختلف روش بحث میشه، استناد میشه و علما بهش تمسک کردن. پس اگر ضعفی هم باشه منجبر است به عمل اصحاب. عرض کردیم مشایخ سراز در تهذیب، در کافی، در من را یحضر نقل شده و اعتبارم براش قائل. پس ضعف سند منجبر است به عمل اصحاب، اعتبار داره از نظر سند. از نظر دلالت که خب خیلی روشنه، ولو سوال ابتدا از این است که شهادت میدونم میتونم بدم یا نه، سوال وجهه سوال رو شهادته. اما جوابی که امام دادن، مخصوصا ذیلی که آوردن، خیلی روشنه برای این است که ترتیب آثار ملک داده میشد به چیزی که در دست کسی است. حضرت هست تعجب کردن به او، به این که میگه شهادت میدم که در دست اوست، لعله لغیره. تعجب کردن، فرمود آیا میتونی ازش بخری؟ حلال بخری؟ گفت بله. حضرت فرمود خب چطور؟ حلال بخری. وقتی خریدی میگه مالک شدم، ادعا میکنی مالک شدی، اگه اون مالک نبود که تو هم مالک نمیشدی. پس ادعا میکنی مالک شدم، حتی قسمم میخوری که من مالکم، اما اون وقت احتمال میدی بالا غیر، یعنی این احتمال ترتیب اثر بهش داده نمیشه. احتمال خلاف ملغاست. پس ید اماره ملکیت هست، احتمال خلافش هم ترتیب اثری بهش داده نمیشه. و حتی اگر اینجور نبود و این عرض کنم که نسبت رو نمیتونستیم بدیم که بگیم این مال مال اوست، لم یقم للمسلمین سوء. پس دلالتش خیلی واضح و روشن است، از نظر سند معتبر، از نظر دلالت تام. این حالا بحثی است که این عن علمن، عن حسن معلوم نیست، اما عن علمن باید باشه. علم از راه حس شاید خیلی چیز نداره، دلیل نداره، اما باید عن علمن باشه. شهادت عن علم، وقتی کسی علم پیدا کرد، ولو از راه غیر حس، یعنی غیر دیدن. در اون حدیث فرمود بله علا مثل هازا، اشاره کردن به خورشید، علا مثل هازا اشهد اوده، اگر اینجور برات روشنه، علا مثل هازا یعنی باید برات روشن باشد. حالا یا این است که دیدی شنیدی، یا اینکه از راه دیگری علم پیدا کردی. مثل خیلی وقت ما میگیم مثل روز برا من روشنه، اما نه اینکه دیدم یا چشیدم یا شنیدم. میگه مثل روز برا من روشنه، از همون روایت گرفته شده. مثل خورشید برای من روشنه. این علم براش حاصل بشه از هر طریقی کافیست، میتونه شهادت. عرض کنم که خب این روایت تمام. روایت دوم تمسک شده اینجا، روایت یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام فمرأتن. روایت هم گفتیم که در باب 25 حدیث دو از باب 25 بود، اون روایت حفص ابن قیاس. این روایت عرض کنم که یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام فمرأه تموت و قبل الرجل، زنی پیش از شوهرش میمیره. او رجلون قبل المرأه، یا اینکه مردی قبل از زن میمیره. فمرأتن تموت و قبل الرجل او رجلون قبل المرأه. این پیداست که سوالش از اشیایی بوده که تو این خونه هست، حالا که یکشون مرد چه جور ما بفهمیم این متاع مال کدومه؟ قال، امام در جواب فرمود: ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما. یه متاعی هست مال زن هاست، زنانه است، لباس هست، کفش هست، وسایل زینت هست، یه چیزی که زنانه است، فهو للمرأة. و ما کان من متاع الرجال و النساء، تو خانه یه چیزی هست که هر دو مشترکن، یه سماور، خب هر دو آتیش میکنن، روشن میکنن، چای درست میکنن، وسایل پخت و پز هست، امثال اینا، فرش، رخت خواب، که متاع الرجال و النساء هست، فهو بینهما، این بین هر دو حساب میشه. و من یه قاعده کلی فرمود: و من استولا علی شیء من فهو له. هر چیزی را که هر کس که استیلا پیدا کرد، علی شیء من، یعنی از همون متاع بی، هر کس استیلا بر چیزی دارد، فهو له. این روایت در باب 8 از ابواب میراث الازواج در کتاب الارث، از وسائل عرض کنم که باب 8 از ابواب کتاب الارث ابواب مختلفی داره، میراث ابوین هست، میراث عرض کنم که اخوه و فرزندان و میراث ازواج. در باب میراث ازواج روایت 3 از باب 8 عرض کنم که خب از نظر سند این روایت باز گفته شده که عرض کنم که اعتباری ندارد، ولی خب موثق است، از باب وثاقت قبول دارن و هیچ کس شبهه‌ای در موثق بودن روایت ندارد. از نظر سند موثق است، از نظر دلالت فرمود فمرأت تموت و قبل الرجل، این چه صورت، یا مرد قبل از زن میمیره؟ امام فرمود ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، اون متاعی که پیداست مال زنه، یا حالا آثار تصرف توش هست که پیداست این لباس ها پوشیده شده، هیچ وقت مرد نمیاد این لباس های زن رو بپوشه، کفش های او رو پاش بکنه، یا وسایل زینت او رو بردارد ازش استفاده کنه. پس ما کان من متاع النساء که نشون دارد که این زنانه است. این تقریبا متاع النساء یه اماره میشد برای این که تحت ید او بوده، تحت ید او بودن اماره است برای این که ملک اوست. پس اگر ما بخوایم الان تقسیم بکنیم این اموال را، این لباس ها را میذاریم برای ورثه اون زن، میگیم مال اونه، یه اماره بر اماره اینجا داریم. متاع النساء بودن اماره است بر این که تحت ید او بوده، اون میپوشیده، این آثار تصرف مال اونه، تحت ید او بودن اماره است که او مالک هست. پس اگر بخوایم تقسیم بکنیم این متاعی که زنانه است و متاعی است که آثار زن تصرف درش است برای زن، میگیم ملک اوست. و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما، اینو میگیم هر دو مالکن، چون آثار مسلم از این رخت خواب استفاده شده، از این فرض بفرمایید که ظروف استفاده شده، از این وسایل پخت و پز و چای و اینا دو استفاده شده، قاعدتا هم هر دو استفاده میکردن، تحت ید هر دو. پس علامت ملکیت هر دو مالکن، علامت این است که ملک هر دو باشن، این بین زن و مرد تقسیم میشه. دیگه سومی که لباس های مخصوص مرد، متاعی که مخصوص مرد، دیگه نگفته، چون واضح است وقتی فرمود متاع النساء للنساء، خود معناش این میشه که اونی که متاع رجل هم هست مال رجل. دیگه اونو توضیح ندادن. قسم سوم رو نفرمود، ما کان من متاع النساء مختص زن فهو للمرأة، اونی هم که مشترک هست فهو بین هما. خب ممکنه یه چیزی هم باشد که نمیدونیم آثار تصرفی درش نیست، یه چیزی مشترک هم نیست، توجه فرمودیم اینا رو چیکار بکنیم؟ لذا به نحو کلی مثلا فرض فرمادیه چیز زنانه‌ای هست اما توی یک کمدی که مخصوص مرده کلیدش هم دست اونه، تو اون پیدا شده است، اما یک وسایل زینتی است مال زنه. اینجور نیست که علامت تصرف یا علامت چیزی درش باشد. فرمود من استولا علی شیء، اگر تو لباسای تو اون کمدی که لباسای مرد هست دو تا پارچه زنانم هست، خب اون تحت استیلای مرده، نمیتونه بگیم این پارچه زنانه که تو کمد او پیدا شده مال زن هست. من استولا علی شیء من، هر کس استیلا دارد بر چیزی از متاع و تحت تصرف اوست فهو له. عرض کنم که خب تقریب استدلال به این روایت از هم صدر روایت هم زید. صدر روایت فرمود ما کان من متاع النساء، علامت این که زنانه است، تصرف زن درش هست، فهو للمرأة، که این گفتیم دو تا اماریت با هم داره، چون زنانه است علامت تصرف درشه، اماره این است که تحت ید مرأه بوده، تحت ید مرأه بودن علامت این است که مالکش مرأه است، اونی که هر دو استیلا دارن مالکش هر دو هستن. این به نحو عرض کنم که اختصاص متاعی که مال زنه، متاعی که مشترک، گفتیم متاعی هم که مختص به مرده اونم همینجور استفاده میشد که فهو للرجل. به نحو کلی هم من استولا علی شیء من، هر کس استیلا دارد و سلطه دارد بر چیزی از اون متاع بید، یعنی در چیزهای خصوصی او پیدا شده. یه فرض فرمایید که پارچه مردانه پیرن مرد یا کت و شلوار تون کمد مختص زن پیدا شده، توجه فرمودیم بازم میگیم این مال زنه چون در اختصاص او استیلا برش دارم. پس زیرم دلیل بر این است که به نحو کلی من استولا علی شیء، هر کس استیلا، استیلا همون یده، ید مراد از ید همون استیلا و سلطه داشتن و تحت تصرف بودن، هر کس استیلا بر مالی دارد از متاع فهو له. اینم عرض کنم که استدلال به این روایت، هم به صدرش میشه استدلال کرد هم به ذیل روایت. این دو روایت که گفتیم از نظر سند هم موثق است. روایت سوم روایت عبدالرحمن ابن حجاج، روایتش مفصله، اینو انشاءالله فردا بخونیم. صلی الله علیه و آله.